قصانی انما عنون به القانون هو الكلام فی شیء ذی جهتین یمکن انفکاک کل منهما عن الاخر و اما ما لا یمکن الانفکاک عن احدهما دون الاخر که قوله صلی و لا تصلی فی الدار المغصوبه فقد مرت الاشاره الى جواز الاجتماع فیه عقلا و لغتا و ان فهم عرف خلافه و سیجیع الکلام فیه و اما ما لا یمکن الانفکاک عن احد الطرفین مثل من دخل دار غیره غصبا ففیه اقوال الاول انه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج الثاني انه آسن لكن لم يتعلق به النهي عن الخروج والثالث انه مأمور به ومنهي عنه ايضا ويحصل الاسيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب ابي هاشم و اکثر افاضل متأخرینا بل هو ظاهر الفقها و هو الاقرب. فرماید که ما باید توجه داشته باشیم که امر و نهی که صحبتش را می کنیم تارتن در جایی صحبت می کنیم که متعلق امر و نهی دو عنوان است و ماده افتراق برای هر عنوان نسبت به دیگر هست که بین اون دو عنوان عموم و خصوص من وجهه و این همون بحثی است که ما ذکر کردیم و داریم خلاص میشیم و مطلب دیگری داریم و این است که اون عنوانی که متعلق امر است با عنوانی که متعلق نهی است بینش عموم و خصوص مطلق است، مثل صلی ولا تصلی فی الدار المغصوبه. صلی مطلق مورد امر واقع شده، صلاته در دار غصبی با این خصوصیت مورد نهی واقع شده. صلاته در دار غصبی نمیتونه جدا بشه، ماده افتراق از صلات نمیتونه داشته باشه، اما صلات به قول مطلق ماده افتراق از غصب داره. صلات فی بیت البیت و صلات فی المسجد. این هم سابقاً به مناسبت ذکر کردیم که معنی نداره، تعدد جهت کافی است برای اینکه امر و نهی بیاد و عرف لغتا و عقلا اشکال نداره، ولو ممکنه عرف به نظرش بیاد تخصیص، به نظرش این جو سل بلا تسلف دار المغصوبه یعنی سل الا فی دار المغصوبه، ممکن است جمع بین دلیلن یا همچین تخصیصی را اقتضا کنه در نظر عرف. یه رفیق ثالث هم داریم و او جاییست که نه از قبیل اول است که بین متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشه و نه از قبیل دوم است که عموم و خصوص مطلق باشه، بلکه ملازم با هم دیگر از هم انفکاک از هیچ طرف نداره. مثل کسی که توسط فی دار المغصوبه غصبا، حالا چه کنه؟ بمونم غصب مستمر، بیرون بیاد غصب موقت، علی کل حال هر دوش غصبه. در نتیجه این شخص مأمور است به خروج و این خروج غصبه، تخلف هم از غصب نداره، افتراق نداره از غصب، خارج بشه و غصب نکنه، بالاخره این چند قدم را بره بیاد بیرون. و غصب خروج مسابقه با غصب انفکاک از هم دیگه نمیتونه پیدا یه خروجی داشته باشیم که قصد برای صادق نباشه و یک قصدی که با خروج توأم است جدای از چیز باشه. البته قصدی که بمونه تا آخر داریم، اما فرض این است که میخواد متعلق امر را عمل بکنه که خارج بشه. بنابراین خروج با قصد، این مسئله‌ای که قصدی که بمونه و خارج نشه، اینو تو ذهنتون باشه که ممکنه بمونه و قصد بکنه اما خروج نداشته باشه، که از این طرف ممکنه ماده ارتقاق باشه که بعد ذکر میکنیم این مسئله رو. علا کل حال این خروج توأم است، جدا نیست از قصد، خروجون و قصدون و جدا نیست. در اینجا محل بحث شده است که آیا به حسب ظاهر کسی قائل نیست، قولی نداریم که اینجا امر به خروج نداشته باشه. خوب دقت کنید، امر به خروج نداشته باشه هیچ کس قائل نیست. همه میگن این امر به خروج، ولی این اقل المحذوره اینه، باید خارج میشه. اون دومی که غصبت این باید میمونه اونجا. پس امر حتما هست. در طرف نهیش صحبت در این است که نهی هست یا نی، اگر نهی نیست معصیت داره یا نه. سه قوله، یک قول ابن حاجب داره، ببخشید بعضی از عامه گفتن میگن فقط امر داره خروج، نه نهی داره نه معصیته، نه این کار لازمه باید بکنه، نهی هم نداره. قول دوم عبارت از این است که امر داره نهی نداره اما معصیت و عقاب داره. این فرق میکنه این آدم با کسی که به زور آوردنش تو دار قصدی زندانش کردن. کسی که به زور زندانش کردن، خب این خودش تکلیفی نداره، عقابی نداره، در قصد هست اما این قصد نکرده، چون قصد نکرده گناه نداره. حالا که آزادش میکنن، این فوری میاد بیرون. این بیرون آمدن یک تصرفی است که به سوء اختیارش نیست، فنی و ازا فقط مأمور به عقاب هم نداره، نهی هم نداره. اما اگر چنان که خودش به سوء اختیار آمده قصد کرده این خونه رو، به ستون به سوء اختیاره، هر تصرفی حتی اون تصرف خروجی رو هم میتونست از اول داخل نشه که مبتلا به اون تصرف باشه، خودش تصرف سوء اختیار اعمال کرده، پس عقاب داره بر تمام تصرفات، حتی اون تصرفی که میخواد خارج بشه عقاب داره، برای که به سوء اختیار این کار رو داره میکنه. اگرچه بیرون آمدنش مولا نمیتونه نهیش کنه، برای که مولا میخواد خارج بشه کمتر مبتلا به قصد باشه، نهی نمیتونه بکنه. اما ملاک اسیان که از ما و کار مفسده دار که از ماهی سوء اختیارش اینجا هست، خطاب نیست. اما ملاک خطاب که به سوء اختیار مبتلا کرده خودش را به عملی که مفسده داره و حق غیر را تضییع کرده است، ولذا عقاب داره اما نهی نداره و امر داره. پس قول اول و دوم در این جهت مشترکه که امر داره و نهی نداره، و این فرق را داره که قول اول عقاب هم نداره، قول دوم میگه عقاب داره. همین بیرون رفتن در اینکه امتثال میکنه اخرج و امر اخرج را، در این حال عقاب هم داره، برای اینکه این قصد بون خودش کرده. قول ثالث در مسئله عبارت از این است که هم امر داره هم نهی داره، امر اخرج داره امر لا تقصیر هم داره. بنابراین در ایشون می‌فرماد اکثر فقها از عامه خاصه و اصحابنا قائل به این قول سوم هستند که هم امر داره و هم نه.
به جهت این که ما تخلص عن الغصب و خروج داریم. آره رها کن قصد و از طرفی هم لا تقصد داریم و این حرکت خروجی غصبون و خروجون عن الغصب هم خیلی خوب. برای ما این حرفا رو نزنید، برای اونایی که تعدد جهت رو مجدی نمیدونن بگی. ما میگیم از من جهت انه و مقدمتون این لیل غیر این دور شده و همین خودش هم چون غصبه ولذا حرامه. تخلص که هم داره، که هم داره، این هم مصداقشه، این مصداقه. خروج از غصب تخلصان، تخلیه تخلصان از غصب، خروج در مقابل دخول درسته، اما این خروجی که ما داریم این خروج خلاص شدن از غصبه. این مثل مقدمیته. تخلص شما تخلص یه در همه جا طبیعت را که میخوای وجودش کنی، غیر از اینکه فردش را وجود موجود میکنی، فرد تخلص در اینجا تو بشه دار هستی، فرد تخلص را باید از این استفاده بیتر بیرون خونیم تکوه به خود تصرفه. یه نقدار باید تعمل بکنی. بالاخره خروج مصداق تخلصه، مثل هر طبیعتی که مصداقش مصداق تخلصه. هر طبیعتی وقتی میخواییم موجودش کنیم مصداقش رو موجود میکنیم. مصداق تخلص در اینجا بخارج شدنه. بنابراین در نتیجه وجود پیدا میکنه و حرمت هم داره. ما میگیم دو تا دلیل داریم، تخلص از غصب حکمون و غصب هم تخلص از غصب موضوعون یدید و از طرف دیگه هم مسئله غصب هم موضوع و حکمی داره حرمت. اینجا هر دو تا دلیل داریم، هر دو رو عمل میکنیم و مفاد هر دو عقص میکنیم، در اینجا هر دو رو ثابت میکنیم. برای ما اشکال نداره به جهت این که تعدد جهت در بین هست و بله اشکالی که ممکنه در بین بیاد این تکلیف مالاز و تاقه هم خارج و هم خارج نکنه. در حقیقت معنیش اینه، بسیم میفرماید این تکلیف مایاریتاق تکلیف مالایوتاقی که از ناحیه سوء اختیار خودش شخص پیدا شده، تکلیف مالایوتاقی که از ناحیه سوء اختیار خودش شخص پیدا شده، این تقصیر کسی نیست. این میتونست داخل نشه تا مبتلا به یه همچیز نشه به سوء اختیار داخل شده. لامحاله هم غصبون و حرام این خروجش و هم در عین حال لازم است این خارج بشود تا مبتلا به در حقیقت عقصد که عبارت از بقای در غصب و ادامه غصب و معصیت بیشتر نشه. این فرمایش ایش ممکن است یک کسی یه اشکالی بکنه. با اون اشکال عبارت از این است که در اینجا در این مثالی که شما میزنید عطف اون مطلبی که در عموم و خصوص مطلق سله ولا تسلط دار المقصوده گفتید اینجا عطف او هست. اونجا گفتید سله امر مطلقه اما لا تسلط دار المقصوده خواست جمع بین دو حکم عقلا و لغتا طوری نیست. تعدد جهت رفع اشکال تناقض تضاد را میکنه اما عرفا تخصیص میفهمه. اونجا نگفتید اینو، اینجا هم عموم و خصوص مطلقه به عد اینجا یه اخرج داریم، اخرج اندار قصدی، یکم لا تقصد داریم. اخرج خاصه، یه قصد خاصی رو دستور میده. اخرج قصد خروجی را انجام بده. لا تقصد میگه مطلق قصد جایز نیست، همونطور که اونجا لا تسلف دار المقصوبه را نهی را مخصص امر مطلق و عام گرفتی، اینجا امر را چون خاصه مخصص نهی مطلق بگیر. این همونی بود که عرض کردم، از اون طرف میشه عام. خب در نتیجه باید تخفیف میزنید و این امر، این خروج، این قصد خروجی فقط امر داره و لیس غیر. این در حقیقت دلیل اون کسیست که میگه نه اینجا داریم فقط امر داریم، فقط امر داریم، به جهت اینکه امر مفادش خاصه، نه عامه، و این تخصیص میزنه اون امر را. نتیجهش میشه این مقدار خاص مال این امر، ما عدای این خاص مال اون نه. قصد خروجی، قصدی که برای تخلیه از قصد و تخلص از قصد، این قصد عیب نداره، بلکه واجب انجام بدی که خلاص کنه خودونت را. یعنی خروجای دو دنیا؟ نه بابا، ما توی دار قصدی رو میگیم. ایشون جواب میده که نه، عموم خصوص منوج من مطلق نیست، عموم خصوص منوجه، اما نه اونطوری که ایشون میگن. میفهمد که اون در اخراج ما نداریم، یه خطاب اخراج کجای آیه قرآن و روایات داریم. اونی که داریم تخلص از غصب و تخلیه غصب، نجات از غصب، اونو داریم. خروج هم از بابی که احد مصادیق تخلصه. نتیجه اینه که ما دو تا خطاب داریم، یکی تخلص عن الغصب، یکی هم لا تقصد. تخلص تنها به خروج نیست، یکی هم آقا خواهش میکنم راضی بشید، اونم راضی بشه. یه چی هم میفروشی خانه را؟ بله، به تو که قبل. یا هبه کنه استیها. پس بنابراین تخلص از قصد که موضوع امره، او مصادیق مختلف میتونه دکتش، یه چیش خروجه و یه چیش هم عبارت از مثلا استیها، هبه میکنه، طلب هبه میکنه که ببخش کنم، یا نه راضی باش نبخ، خانه هم مال خودت، اما راضی باش مال اینجا هستیم، در این میخوایم خارج بشیم، شما راضی باش که این رفتن ما دیگه اشکالی نداشته باشه. خب خدا پدردم بیاموزه، راضی هستیم. بنابراین ممکن است که در حقیقت به در حقیقت خروج مقدمه نباشه، مصداق تخلص نباشه، از یه راه دیگه ما تخلص پیدا کنیم، در حقیقت استرضا کنیم، طلب رضایت بکنیم از صاحب بیت، یا بیع و هبه، قصد تمام میشه. مقصود نیست خلاص بشیم، خلاصی از قصد انواع اقسامی داره، راههایی داره، یکی هم خروجه. پس بنابراین نسبت بین متعلق امر و نهی، بینش عموم و خصوص منوجه، منتها چیزی اینی که ما گفتیم به حسب متعارف و عادت راه تخلص از غصب همون خروجه. اینی که متعارفه اینه، اینی که به حسب عرف و عادت وقتی میخوان از غصب خودشون خلاص کنن، مال غصبی کنار میذارن، میان بیرون، از دست ازش بر میدارن که تصرف نشود درش. بنابراین اگر میخوای دقت کنی، دقت برمیگه به عموم خصوص منوج، نه عموم خصوص مطلق به عکس قانون آینده که در نتیجه امر را مخصص نهی قرار بدی تا در نتیجه نهی در اینجا نباشه، امر باشه لیس الا. یه مطلب دیگه هست، قول اون کسی که خب اگر نهی نیست، طبع مطلب هم اینست که دیگه عقاب هم نباشه، اما اون کسی که میگه نهی نیست اما عقاب داره، فخر رازی این حرف رو میزنه، ایشون میفرماید که حرف او هم اینو میخواد بگه، میخواد بگه که درست است که این شخص به سوء اختیار این کار را کرده. سوء اختیار اثرش این است که این مبغوض از وقتی که وارد شده توقف کرده، حالا که بیرون میاد همه مربوط به اون قدم اولی که داخل دار گذاشت، سوء اختیار، همه اینو عقاب داره. درست، اما حالایی که بهش مولا میگه برو بیرون، دیگه گفتن نرو بیرون درست نیست. درست عقابش درسته چون به سوء اختیار این تصرفات انجام میشه، اما خطاب لغوه، برای خطاب نیست، اما لعجب سوء اختیارش که از اول امر لا نهی لا تقصیر داشته به این قصد کرده، تا اون جایی که این قصد باشه اون به سوء اختیار مبتلاست و عقاب هم داره، اما دیگه خطاب فعلا که امر بهش میشه ساقطه. ایشون میفرماید که نه، ما نمیتونیم مسئله چیز را عقاب را بدون خطاب درست کنیم. خطاب هست، منتها خطاب از قبیل خطاب امتحانی است، خطاب سوریه، و این خطاب سوری هم مصححش اینه که سوء اختیار در بین و الا مقصود لب و جدی مولا همین است که همین کار بده کمتر را بکند و بیرون بره و در حقیقت ادامه پیدا نکنه. درسته، اما چیزی که در عین حال غصب از اول خطابش چه غصب دخولی و چه غصب مکسی و چه غصب خروجی نهی داشته است، این نهی بوده، این اگر چون چه از اول رعایت می که این نهی رو سوء اختیار اعمال نمی که وارد نمی شد، پس نه غصب دخولی مبتلا می شد، نه غصب استدامه ای و نه غصب خروجی، پیش کنون مبتلا نمی شد، امتثال هم حاصل بود، برای که چون خودش را وارد کرده است، خب طبعاً خودش را مبتلا کرده به این قصد، داره این قصد دخولی را انجام داده، قصد توقفی هم هر مقداری انجام داده، قصد خروجی هم ناچار باید انجام بده اگر بره و بیرون، منتها مولا در اینجا بهش میگه ننشین دیگه برو بیرون، در این اینکه اون خطاب هم بوده. طبعا بله، ما میتونیم بگیم که ما با اون قول سوم که فخر رازیه، چون در لب به مطلب که عقاب هست در هر دو یکی هستیم، و در لب به واقع و فی نفس الامر اونی که در اینجا باید مکلف رعایت کنه اون امر است که در نتیجه به غصب کمتر منتهی میشه، همون کار را باید بکنه، و اون خطاب نهی غیر از یک خطاب که نخواهد شد بهش عمل بشه و در نتیجه مؤاخذه هم خواهد داشت چون منشأ سوء اختیاریه، بیش از این اثری نداره. در این جهت میتونیم لبن بگیم با اون قول دوم که قول فخر رازیه یکیه، تا با این مقدار اختلاف که اینجا ما میگیم وجهی ندارد که خطاب نباشه، اون شخص فخر رازی میگه که این خطاب به جهت اینکه از جهت معصیتش، از جهت عقابش ما حرفی نداریم، عقاب داره، اما اینکه چون این خطاب قابل امتثال نیست، از این جهت این خطاب نباید باشه. میگیم این خطاب اون وقتی که شده است، وقتی شده است که این شخص داخل در دار قصدی نبوده، از اول این خطاب بوده، منتها خودش رو مبتلا کرده است، در نتیجه نمیتونه دیگه الان امتثال کنه این خطاب رو، با وجود امتثال امر اخروج یا امر تخلص عن الغصب. فتحصل این که مانعی ندارد که از یک طرف ولو به حسب عرف عادت قابل انفکاک نباشه، ولیکن در عین حال تکلیف
وجوبی و تحریمی هر دو باشه به تعدد جهت هم مسئله را حل میکنه. بله چی؟ تخلصه بله، این تخلصه، مصداق تخلصه این گام ها. منتها این مقدمه، مقدمه مرکبه، تا این مقدمه اول را، این قصب اول را که قدم اوله بر نداره، قدم دوم را نمیتونه برداره، قدم سوم را نمیتونه برداره. پس بنابراین تخلص عبارت از این چند قدم است که هر کدوم را بر نداره به اون قدم آخری. تخلص واقعی همون قدم آخری است که از این محدوده قصب پاشو میذاره بیرون، اونه. ما به ما این حرفا رو نزنید، به جهت این که ما خیلی مشربمون وسیعه و اجتماع امرانه رو جایز دونستیم و مقدمه رو هم وجوبش رو وجوب طبعی میدونیم و در عین حال تعدد جهت رو هم مجدی میدونیم و توسلی بودن مقدمه منافات با مقرب بودن ذل مقدمه هم نداره و همه این حرفا رو گفتیم. بنابراین اشکال اگر بخواد وارد بشه، اشکال به کسی وارد میشه که زیغه در زیغ سعی صدر نداره. ما سعی صدر داشتیم، همه این جهات رو اصلاح کردیم. خب توسلی باشه، شما کلمه توسلی که میاری که اشکال به ما نمیشه. حال شما عقیده تو این هست که اینجا واجب نیست؟ خیلی خوبه که واجب نباشه. پس بنابراین اصلا اینجا محل بحث نباید باشه اصلا. بله؟ خب ما میگیم واجب هست، شما میگین نیست. میگیم واجب نیست، پس اصلا صحبت دو حکم نیست. خب پس بنابراین اون عده ما حرف میزنیم. حرف غیر قبول نکردید، نتیجهش میفرست محل بحث نیست. نه، یعنی داخل در محل بحث نی، یعنی بنابر نظر شما پس دو تا حکم نی. خیلی خوب، پس بنابراین اشکالی در اینجا نی. نیست اینجور، صاحب قوانین وجوب مقدمه رو وجوب طبعی چه قائله؟ وجوب اصلا نمیشه. یعنی چه؟ وجوب هست منتها منافاتی نداره. وجوب تخلص از غصب وجوب داره، نه مصداق. مصداق وجوب نداره، اما حکم کلی که هست مصداق وجوب نداره. چون مقدمه رو میشه گفت وجوب، اگر هم داشته باشه وجوب طبعی، وجوب اصلی نداره. اما خب چه؟ وجوب نیست، ما هم حرفی نداریم. شما کلی رو که نمیتونی بگی وجوب نداره، مصداق وجوب نداره. ما اونجا در باب اجتماع امر و نهی در سله بلا تقسیم هم اونجا هم گفتیم مصداق نداره، وجوب نداره. اینجا که دیگه بدتر از اونجا نیست که. ما حالا کلام سید علی قزوینی رضوان الله علیه رو ما نمیخونیم، ما صحبت فرمایش ایشون رو میخونیم. یا نه، عدم انفکاج یعنی موضوع ها نه حکم ها. یعنی موضوع خروج انفکاک از غصب نداره. حالا که انفکاک نداره، حکم ها هر دو هست یا یکی میگه هر دو؟ قول سوم. دو تا میگن یکی از دو حکم بیشتر نیست. بنابراین عدم انفکاک و انفکاک در رابطه با موضوع و متعلق حکمه، نه ناجب حکم. بله، بنابر قوله اونایی که میگن حرمت در این دو جاها نیست، حالا معصیت هست یا نیست؟ بنابر قول اونها خب شک کنی، فقط وجوب رو امر رو میگن هست، نهی نی. اما انفکاک، عدم انفکاک نسبت به موضوع و متعلقه، نه نسبت به حکم. اثانی ما اون بنا به القانون هو الکلام فی شیء ذی جهتین یمکن انفکاک کل منهما عن الاخر که گذشت. اما ما یمکن الانفکاک من انا احده ما دون الاخر که قولهی سله برا تسلف دار المقصوبه فقط مرت اشاره به جواز اجتماع در او عقلا و لغتا و اگرچه فهمیده می شود می فهمد عرف خلاف این مطلب را که سیعتی کلام فی. و اما ما لا یمکن الانفکاک ان احد طرفین، احد طرفین یعنی خروج از قصد. ما ابتداعا میخواستیم از دو طرف انفکاک درست کنیم، نمیشد. ایشون هم نمیخواد انفکاک از دو طرف درست کنه، عدم انفکاک، انفکاک از یک طرف، یعنی فرض این از خروج انفکاک از قصد نداره. مثل من دخل دار غیرهی قصبن ففیه اقوال. قول اول این که این خروج معموره به این شخص معموره به خروج است و لیس منهیان عن ولا معصیت فی الخروج، فقط معموره به. و ثانی انه آسن، این آدم معصیت کار است، لکن لم یتعلق به این خروج نهی از خروج نداریم. و ثالث قول سوم، این آدم هم معمور است و هم منهی، یعنی خروج مأمور به هست و منهی عن ایزن هر دو. و یحصل الاسیان، این شخص اسیان میکنه علی کل حال، بالفعل و ترک کلیهما، بیرون بیاد یا بیرون نیاد معصیت کرده، چون بیرون نیاد که توقف در قصب، بیرونم بیاد قصب خروجیه. و هو مذهب ابی هاشم، این قول سوم مذهب ابی هاشم و اکثر افاضل متأخرین ماست، بلکه هو ظاهر الفقها و هو الاقرب، اقربم همین. فانهما، این دوتا امر به تخلص از قصب و نهی از قصب، این دوتا دوتا دلیل هستند یجب عمل به هر دو، هر دو را باید بپذیریم. ولا موجب للجمع، موجبی وجهی سببی برای جمع کردن و تقیید یکی به دیگری را نیست، زیرا اونی که باعث تقیید است یا فهم عرف است، که ما فی العام و الخاص المطلقین الا ما اشرنا الی، اونطوری که ما در سله ولا تسلف دار الغصبی گفتیم و سنبینه. و یا عقل کمال او دخل فی دار الغیر سهوان، داخل در دار غیر شد سهوان یا اکراهان، کسی دیگه مجبورا آوردهش، خب این که گناهی نکرده، حالا هم باجی بیرون بره، این بیرون رفتن تقصیر خودش نیست، سوء اختیار نی. فان الامر بالخروج و نهی عن، اینجا موجب تکلیف مالا یطاق، پس اینجا مأمور بالخروج است لا غیر، چون سهوان بوده دخولش. اما فی ما نحن فیه فانه و ان کان یلزم تکلیف مالا یطاق ایزن، این لازم میاد تکلیف مالا یطاق در ما نحن فیه هم که تو اختیار ما کرده، این تکلیف مالا یطاق هست، ولیکن لا دلیل على استحالته ان کان الموجب، در صورتی که موجب سوء اختیار خود مکلف باشه، کما یظهر من الفقها فی کون المستطیع مکلفا بالحج اذا اخره اختیارن، شخصی که مستطیع بوده واجب بوده حج تأخیر انداخته اختیارن گناه کرده، حالا اموالش هم تلف شد، دوز برد یا آتش گرفت تلف شد، حالا واجبه، استطاعت هم نداره در این حال واجبه برش، اذا اخره اختیارن و انفات استطاعتو بازم واجبه. لا یقال این که خروج اخص از قصب است، اخص مطلق به فهم عرف اقتضا می کند جمع بین عام و خاص اذا کانا مطلقن، لعنا نقول، به جهت این که ما می گوییم خروج نیست مورد امر، اگر یه اخرج می داشتیم اخرج عن القصب ولا تقصب، این معناش عام و خاص مطلق می شد، خروج نیست مورد امر من حیث و خروج، بل لأنه تخلص عن الغصب، امر به تخلص از غصب داریم، تخلص عن الغصب مصداقش در اینجا خروجه، کما این که کون فدار المغصوبه لیس حراما الا من جهت انه غصبون و نسبت بین خروج و غصب، یعنی خروج معنی تخلص، تخلص و غصب عموم من وجه است. و ظاهر و ظاهر این است که ذالک الامر انما استفید، این امر اخروج استفاده شده است از جهت این که از مقدمات ترک غصب است که ترک الغصب واجب و مقدمت ترک عمل خروج و مقدمه ترک غصب اعم است، مقدمه ترک غصب اعم است از خروج، یکی هم راضی کردن طرف، یکی هم بیع. پس ایشون هم مسئله مقدمیت رو توجه داره، اعم من الخروج. و این انحصر افراده و منحصر افراد تخلص در خروج به حسب عادت، فان الظاهر این است که عامی که افراد موجودش در خارج منحصر در فرد است به حسب عادت، بلکه فی نفس الامر ایزن، این خارج نمیشه از بودنش عام در باب تعارض. ممکن است یک کلی منحصر به فرد داشته باشیم، این کلی منحصر به فرد از جهت انحصارش در فرد از کلیت در نمیره، وقتی در نرفت در باب تعارض به حساب همون کلی حسابش میکنیم. فلو فرزه ورود الامر بالخروج ایزن بالخصوص فظاهر انه من جهت انه الفرد الغالب، خروج خصوصیت نداره از باب که فرد غالب غصب تخلص از غصب است امروش آمده، لامکان تخلص، برای اینکه ممکن است تخلص به وجه آخر، مثال وجه دیگر میزنه، اما به ان یحمله غیره علا زهره و یخرجه من دون اختیاره، یه کسی دوشش بگیره به زور بکشدش بیرون، خب اینکه دیگر اختیارش نیست تا تکلیف باشه، او غیر ذالک مثل استرزا طلب رضایت بکنه یا طلب هبه کنه یا بیع و صلح و امثال اینها یا اجاره. فلیزبت ذالک، این مطلب رو ضبط کن، خوب نگه بدار که در باب تعارض وقتی نسبت میسنجیم که ببینیم چه باید بکنیم، میزان مفهوم این دلیل به اون دلیله، نه مصداق خارجیش که بگیم خاصه یا عام، مفهوم رو باید حساب کرد. فانه فائده جلیله لم اقف على تصریح بها فی کلامهم. و اما القول الاول فاختاره ابن الحاجب، قول اول را ابن حاجب اختیار کرده و موافقونش مستدلین استدلال کرده اند به این که اذا تعین خروج للامر، وقتی که معین شد خروج برای امر، یعنی معین شد خروج موضوع امر قرار گرفت، دون نهی، نهی خورده به غصب، دون نهی به دلیل یدل علی، دلیل اخرج آمده از خروج را واجب کرده، فلقت به نفی المعصیت ان، وقتی امر رفت رو خروج و خروج را از تحت لا تقصد بیرونش کردیم، فقط امر است دیگه، عصیانم نیست، ازلا معصیت به ایقاع مأمور بهی که لا نهی عنه، نهیم نداره چون تخصیص داده است، اون لا یقال، لا یقالی که اول صفحه خوندیم او استدلال این شخص بود، چون تخصیص داده نهی دیگه اینجا نیست. و فیه ما عرفته این که لا وجه تخصیص نهی به واسطه این ام، فن نهی و باقین به حاله و یلزم، و وقتی نهی باقی مود یلزم و حصول المعصیه ایزن. و اما القائلون و اما القول الثانی فاختاره فخر الدین رازی و قال این که حکم معصیت بر این شخص مستصحب است، معصیتش باقیه، مع ایجاب الخروج واجب هم هست برش خارج بشه، و فیه واجب خارج بشه، معصیت هم داره اما نهی نداره، خطاب در کار نی. و فیه انه لا معنا للمعصیه الا در ترک مأمور به یا فعل منهیان. خب اینجا اگر نهی نداره فعل منهیان هی در کار نیست، فاذا لا نهی فلا معصیته،
مع ان نهی ایزن مستصحب، شما همونطور که معصیت را استصحاب میکنی نهی را هم استصحاب کن. ولا وجهل تخصیصه، وقتی هم برای تخصیص که نهی را از کار بیاندازیم نیست که ما مر ثم یمکن، یه مصالحه با فخر راضی بکنیم. ثم یمکن ان یقال بنابر اصول ما، قواعد ما، که در حقیقت یعنی اصول عدلیه، ان النزاع بین هذا القول و بین ما اخترناه لفظی، نتیجه عملی واقعی نداره، نزاع لفظی است. ما میگیم نهی هست، اون میگه نهی نی، اما اونی که نتیجه نهی که عقاب و معصیت باشه، علی کلال هر دو قبول داریم. از مبنای مخترناه من اجتماع امر و نهی، جعل تکلیف است از قبیل تکلیف ابتلاعی، این تکلیفی است که عمل بهش نخواهد شد، و تنبیه بر استحقاق عقاب است، نه طلب ترک فی نفس الامر جدی، که این ترک اگر که ثواب داره، ترک کند خروج را ثواب بهش میدن، نه این نیست. لا طلبن لترک فی نفس الامر مع علم آمر به انه لا یمکن حصوله مع امتثال الامر، با فرضی که میخواد امتثال الامر بکنه ممکن نیست دیگه، خارج نشه، قصد به خروجی را مبتلا نشود. و مراد منکر این است که طلب حصول ترک در خارج، طلب منکر اون کسی که انکار میکنه طلب حصول ترک رو در خارج انکار میکنه، این طلب در خارج نی، در عین این که ملاکش که معصیت و قفش باشه هست. وقت یوبت جه کلامه و وچن آخر بعید.